أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى جهات شارع الله تجيب الشهدار وعزت إمام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب عرض به خدمتون که ما در بحث تأویل رسیدیم و بحث این که حقیقت پشت صحنه ای داره، که اون حقیقت تأویل است به عبارت که یوم یأتی تأویله. و اینم عرض کردم ما با تعبیر فرق داره. بعضی پرسیدن حالا این طرف اون طرف که این چه فرقی داره تعبیر و تأویل. این گرچه این بحث مستقیما ممکنه ربطی به بحث ما الان نداشته باشه، ولی از جهت اینکه بحث مهمیه به این بحثم به گونه هایی میتونه ربط داشته باشه. من این بحث تأویل و تعبیر رو عرض میکنم، یه جورایی هم ممکنه ارتباط پیدا کنه به بحث تفسیر ما، تفسیر انفسی. اینم در قالب خواب عملا شما باید بیان کرد قاعدتا که تأویل اون حقیقته که پشت صحنه ای داستانه، اون حقیقت حقیقت است، عبارتی تفسیر متن نیست، یک حقیقتی است. اون تا تعبیر از اون حقیقت در خود اون حقیقت ممکن است مؤثر باشه. این نکته مهم قصه اینه که اون حقیقت پیشینی که ظهور و بروزش در حقیقت میاد پایین و تجلیش میاد پایین، خود اون حقیقت ممکنه یک حقیقت معلق باشه. حقیقت معلق یعنی حقیقتی در الواح لوح‌های محو اثبات. من اینو این آیه سوره رعد رو حتما ملاحظه فرمودید که در سوره رعد این آیه، بیارید سوره رعد آیه 39 میشه صفحه 254. اینجا دارید ببینید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یعنی ما یه لوحی داریم، لوحای بهش میگن محو اثبات، در الواح پایین تر اینا هستن، اون بالایش لوح محو اثبات نیستی، اون ام الکتابه، اون لوح محفوظه. ممکنه این تأویل و اون حقیقتی که حالا خودش رو حتی تحت عنوان خواب و اینا که حالا عرض میکنم به پایین آورده، اینها تأویل ها و حقایق معلق باشه، مثل عجل معلق. عجل معلق مربوط به همین لوح های محو اثباته که با دعاها و اینها تغییر میکنه، عمرهاییست که با صله رحم ها و فلان اینا تغییر میکنه. اون موقع از خود این تعبیر، تعبیر از اون تعویل، خب حتی کسی اگه اون تعویل را بداند، نحوه تعبیرش ممکن است. ببینید دقیقا عبارتها رو دقت کنید، نحوه تعبیری که میکند ممکن است و به احتمال زیاد در اون حقیقت لوح محو اثباتی تغییر ایجاد میکنه. ارزم واضحه چی میگم؟ برای خودم واضحه. برای همین است که میگن شما مادامی که دقیقا تأویل یه چیزی اتفاق نیفته، تعبیرش رو به تعبیرهای خوب انجام بدید، نه به تعبیرهای بد. یعنی تیره نزنید، فال بد نزنید، فال خوب بزنید بهش. تفعلوا بالخير تجدوه. خوابی دیدید، هر چی که بود اون خواب، شما این رو فال نیک بزنید بهش، چون که ممکنه اون تعویله تعویل معلقی باشه و به شدت این خوشگمانی شما در عالم تأثیر میذاره. همینجوری که در روایت دارد که انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، من در نزد گمان بنده مؤمنم نشستم، اگر خوب باشه، گمانش خوب باشه، منم خوبم. اگر یه خدای گیر بده خلاصه حال بگیره، مثلا اینجوری داره تصور میکنه منو، منم همینجوری هم. یعنی ببینید همینجوری هم یعنی دریچه ای که شما دارید خدا رو نگاه میکنید، از این دریچه و از اسم نگاه میکنید. یا حالگیر و کل عالم، اینه اسمی که به حقیقت خدا بر شما تجلی داده است، اینه و از این دریچه دارید خدا رو نگاه میکنید و این اسم خدا رو صدا میزنید. یا مچگیر و کل عالم، یا حالگیر و کل عالم، یا منتقم و کل عالم، اینجوری دارید نگاه میکنید به خدا. نه اینکه حالا خدا میگه حالا که تو بد فکر میکنی منم بدم حالا دیگه. خب بله، یعنی گمان شما به عبارتی اینی که چه چیزی رو تحت چه اسمی قرار بده مهمه. اون موقع در لوهای محو و اثبات به جای خدایی که حتی تو خطاها میخواد منو ببخشه، تو خدایی که رؤوف رحیم رفیق، یا رفیق من لا رفیق له، خدایی که باش آدم احساس رفاقت میکنه، اینا کجا و این تصورات ما کجا؟ لذا گمان در اینجا خودش تأثیر داره. این آیه سوره مبارکه یوسف رو بیارید، این بحث رو این صورت مستقل گوش بکنید، بحث صورت مستقلش هم بحث مهمیه. سوره یوسف آیه 41 رو ببینید، چه صفحه 240 دارد که، آیه 41 رو نها بکنید، دارد که یا صاحبه سجن. خب اون آیه از این بخش از آیه 36 شروع میشه دیگه. خب که دخل معه السجن فتیان، دو نفر وارد می، قال احدهم انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من نبئنا بتاویله. یعنی به تأویل اینها رو اون حقیقت پشت صحنه شو به ما خبر بده. استدلالشون هم این است که انا نراک من المحسنین. من یه موقعی اینم عرض کردم که خود محسن بودن و نیکوکار بودن خودش انسان رو به حقایق بالا عادت میدهد و آشنا میکند و خلاصه توقع ایجاد میکنه حتی در دیگران، که تو اگه آدم خوبی هستی خب تو باید بتونی نبعنا به تعویلهی دیگه، تعویلش بگو خب. که این حقیقت پشت صحنه ایش چیه که اینجوری نزول کرده به صورت یک رؤیا، این مهمه، این توقع هست. حضرت یوسف هم نمیگوید که آخو چه ربطی داره مثلا حالا من حالا محسنم به دیگران کمک میکنم رابطه هم با خدا خوبه، مثلا حقایق عالی رو باید بدونم. خب بله حقایق عالی رو باید بداند. خب بعد خب یه سری که حضرت یوسف منبر میره بعدش، خب که خلاصه من میگم و اینا خدا به من یاد داده، من اینا رو به واسطه این منبری هم که میره، منبر بسیار مهمی ها تو این بحث توحیدی و عبارت تأویل و حقایق برتر رو دونستن، این منبری که میره خیلی منبر مهمیه. که خدا یادم داده من ملت قومی که لایمون بالآخرت اینو گشتم کنار، رفتم دنبال ملت فلان، بعدش اینجوری کردم اینجوری کردم، بعدش توحید. آیون زندانی هم بندی، یا صاحب یه سجن، ارباب متفرقونه خیرون ام الله الواحد القهار. یه ارباب یعنی انسان ارباب متفرق به متفرق میکشونه، این انسان به یک جای ثبات و ثابت نمیکشونه. اونم کسایی که متشاکسونن، شرکای متشاکس ناسازگار با هم دیگه، ام الله الواحد القهار. اصلا خودش یه استدلاله، آدم زیر پره یه خدا یا زیر پره انت خدا، خود ما تعبدون من دون الله اسماء سمیتم و چه فلان اینا تا شروع میکنه. الان شما قرآن دارید نگاه میکنید، کماکان قرآن نگاه کنید. حالا این دوستان عزیز آیه رو میذارن خوبه، زحمت هم میکشه، ولی قرآن نگاه کن. یا بعدن با قرآن محشور میشید، اینجوری با اسکایرون محشور میشید، اینجوری با اسکایرون محشور میشید، اینجوری با قرآن محشور. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. این که خواستید دیگه تموم شد، استفتا کردید تموم شد. در روایاتش چیز جالبی داره، میگه که این دومیه، یه من شوخی کردم، حضرت میگه تموم شد دیگه، غلط کردی شوخی کردی. میگه من همجون تستی اومدم یه امتحان بزنم مثلا ببینم چی میشه قصه. و تعبیر خود حضرت یوسف در مورد آنچه که این ابراز میکنه که من دیدم، این تعبیر خودش تعویل آفرینه. وقتی یه دومیه میگه که آقا من غلط کردم، اصلا من چیزی ندیدم، اصلا چیزی ندیده بودم، اینا حضرت میگن قضی الامر، تموم شد. تعبیر بزرگان میگن در این موارد سوخته. یه سوخته. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، تموم شد دیگه. خواهم بگم تأثیر تعبیر در تأویل نه، که همین ابتدای سوره یوسف هم نگاه بکنی، در ابتدای سوره یوسف آره یه نیم پرسید بهتر بگله، چرا تعبیر یه شخص برای شخص دیگه اثر داره؟ مثل اینکه دعای یه شخص برای یه شخص اثر داره. میگه ما از هم دیگه منفکی. میگه ببینید در خود سوره مبارکه یوسف آیه پنجش رو نگاه بکنید، صفحه 236 برد: قال یا بنی لا تقصص رؤیا که علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. میگه رؤیاتو تعریف نکن. ببینید رؤیاها رو انسان نباید تعریف بکنه مگر تعویلش برسه خودش. حالا مثلا مگه اینکه به کسایی بگه مثلا همسرش فلان اینا که همه تعبیر خوب میکنن ازش، وگرنه رؤیایی راجع به کسی دیدید، رؤیای خودتون دیدید، برای دیگری که مطمئن نیستید چی بکنه، کافیه اون یک تعبیر بد از رؤیا شما ارائه بده، حتی تو ذهنش. من نمیخوام شلوغش بکنم ولی بی تأثیر نیست. بله 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 دقیقا همجوری. نمیپرسید چه اتفاق برش نمیافتاد. عرض به محضرت میخوام اینو بگم که دعای فیکیدو لکه کیدن ان شیطان للانسان عدو بمونی، بالاخره حسودهای انسان داره که این حسودها وقتی که شما رؤیا ببینید، این رؤیا رو ممکنه تعبیر به خوب نزنن، فال خوب نزنن براش، ولی این خواب رو ندیده بود. بله تو روایت اینجوری هست، مثلا مدل چیزش، مدلش هم میبینید اینجوریه، تموم کار تموم شد دیگه، استفتا کردید سوختی دیگه، تموم شد. قضی الامر الذی فیه تستفتیان. خب ببینید حضرت یوسف هم چرا تأویل خوب نبرد، به عبارتی تعبیر خوبی از اون تأویل نبرد، به خاطر اینکه یک تناسب هایی باید باشه. حالا اینو عرض میکنم، چون یه تناسبه که در حقیقت اون چیزی که تعریف کرده بود یه جوری تناسب داشت با، حالا این تناسب میگم، تناسب داشت، حضرت یوسف این کار کرد. حالا شاید هم به یه دلیل دیگه این کار کرد، حالا من با حضرت یوسف صحبت نکردم بعدش این کار کرد، ولی یه بحثش بحث تناسب. ممکنم بالاخره اون قرار بوده مثلا فرض کن به باد بره و فلان اینها، و حضرت یوسف زمینش رو آماده کرد، هیچ اشکالی هم نداره. مثل اون چون که خز میزن آدم رو میکشه، این قدرش میگه و ما فعلت و من امری، به امر خودم نکردم این کارو. خب حضرت یوسف هم این کاری کرد. خب اون موقع نگاه بکنید، به واسطه همین این رؤیاست، اینو زمینه میخوایم قرار بدیم که و کدالک یجتبی کرب بکه، این چنین بود. ببینید این چنینش به چی برمیگرده؟ این چنینش به رؤیا برمیگرده، یه رؤیا و تعبیری از یک رؤیا که وکذالک یجتبیک ربک لیعلمک من تأویل الاحادیث. این چنین بود که دقیقاً پروردگار درگزید تو رو. حالا من الان عرض میکنم، یه خورده دندون سر جیگر مبارک بذارید، این نکاتی رو در این زمینه عرض می‌کنم. ببینید، پس این تفعول به خیر زدن و خوشگمانی برای تعبیر تأویل آفرینه. شما شنیدید داستان صلح حدیبیه رو که از طرف مقابل کی اومده بود برای صلح؟ یه سهل نامی یا یه سهیل نامی، بله، اومده بود برای مذاکره. تا گفتن اسمش سهیله، حضرت گفتن پر امر این در حقیقت صلح نامه یا آتش بس امرش سهلون. تا گفتن اسمش سهله، حضرت آن امر سهلون و همین جوری هم شد. یه وقتی حضرت نامه نوشتن به خسرو پرویز، نامه نوشتن به خسرو پرویز، طرف میگفت خسرو شیرین، خسرو پرویز. به خسرو پرویز نامه نوشتن، میدونی که خسرو پرویز نامه رو پاره کرد، به مشتی خاک رو ریخت و یک کیسه ای نامه پاره پوره پیغمبرم کرد توش، برگردوند. اصحاب که دیدن خیلی ترسیدن، یه لحظه گفتن خاک بر سر شدیم، من میخواد اینو بگه. حضرت فرمودن که نه، خاک ایران افتاد دست مسلمان ها. این تعبیر رو نیا کنید، خاک ایران افتاد دست مسلمان ها. این تعبیرش این. خلاصه میخوام عرض بکنم این تعبیرات مهمیه در این زمینه. این رو زمینه ای میکنیم برای این که یه مطلبی رو به همین مناسبت من توضیح بدم، گرچه ممکنه تصور بشه مطلب بیگانه است از نسبت تفسیر انفسی، ولی بیگانه البته ممکنه یکی این باشه چیده، ولی خودش بحث مهمیه تو بحث تعبیر. تعبیر ببینید چرا بستگی داره. مثل این مونه که شما بگید کی دعا کنه در حق ما، و بعد از یا وجیه اندالله، یه وجیه اندالله رو شما بیاری جلو دعا بکنه، خب معلوم سطح تفسیری که او میکنه در حقیقت تعبیری که او میکنه در تعویل چه تأثیری داره، تأثیرش فرق میکنه دیگه. خب ببینید، من یه کلیتی از بیرون بگم، اگر رسیدیم یه یکی دعایم بخونیم با هم، بعد بحث رو باید ادامه بدیم، این بحث رو مثلا فردا هم ادامه بدیم که تموم بشه. میشه سوال نکنید انقدر؟ یه خورده دندون و جگر بزنید. نه حافظ نداریم، ما روز حافظ نداریم، نهج البلاغه داریم. بله همینجوری تعبیرات اینا خلاصه تأثیر داره توه. ببینید مسئله خواب، مسئله خواب که یک مسئله که ما وقتی که میگیم خواب حجت نیست، به میزان خیلی خوبی داریم خودمون فریب میدیم. یعنی کنه خواب کشک است، یه همچین تعبیری تو ذهنمونه که خواب حجت نیست. این مثل این میمونه که فرض فرمایید خب حضرت ابوالفضل العباس حجت نیست بر مثلا امام حسین، ولی حجت نیست مثلا یعنی که چیزی نیست، مثلا معنیش اینه که نه. شما آیات متعددی در قرآن دارید که مسئله حتی حکمرانی پیغمبر و پیغمبران بند شده به موضوع خواب، خب بند شده به موضوعی به نام خواب دیدن، که حالا من آیاتشو میارم که نگاه کن، که اتفاقا پیغمبران و کسای آدمهای خوبی که در رأس تصمیم گیری ها حتی قرار میگیرن، یکی از امدادهای جدیشون امداد خوابه. رو نگاه کنید همین داستان حضرت یوسف، اون خواب عزیز مصر که عملا کار رو جمع میکنه تو مصر و اون موقع یوسف رو به اون اقتدار میرسونه. یعنی چه دلیلی داره مثلا عزیز مصر چنین خوابی ببینه؟ خب که اون که مثلا نه معصوم بوده، نه چیزی بوده، نه پیغمبری بوده، نه حالا همچین ممکنه آدم خیلی خوبی هم ممکنه نبوده، مثلا حتی شاید بالاخره فرعون مصر بوده دیگه، اون موقع ظاهرا فرعون خوبی بوده، ولی حالا دیگه اینجوری هم نبوده که مثلا حالا یه آدم فوق‌العاده‌ای باشه، چرا باید او خواب ببینه؟ مسئله خب پس ببینید، خواب به عنوان اتصاله، بله همینجوریه، اینی که ارزاق و امورات مردم دستش، یعنی الان هیچ تعجب نکنید اگر مثلا یه تو داستانها در بیاد، دست داستان حقیقی، که مثلا آقا مثلا خیلی خواب میدیده، که اینو بالاخره چیز هم هست، یه کسایی هم دارن از معبرین که چیز میکنن، آبایشون رو چیز میکنن و یه راهکارهایی میدن. ببینید بحث این نیست که ما اینو برداریم ترند بکنیم الان بکنیم تو چشم مردم ها، ولی اینی که حضرت آقا که امورات مردم دستشونه و انسان وارسته خوبی هستند، که یه موقعی بهتون عرض کردم این آقای چیز اومده بود از فدایان اسلام، این آخرین بازمانده از فدایان چیه، عبد خدایی، عبد خدایی اومده بود فقط دفتر ما همون کتابونه، ایشون بعدش گفتش که ما با آقا، چون که هر دوشون تبریزی بودن و اینا، با آقا اومده بودیم مشهد و فلان، اصلا با هم دیگه من و آقا و پدرم با پدر آقا و اینا دیگه، اینا دست به جیب بودن و چی بودن، خونه یکی بودن، خب ما اینجوری بودیم با آقا. میگفتش که مادر آقا، من شنیدم از مادر آقا، گفتم خودتون شنیدی؟ خودم شنیدم. گفتن این آستلی آقای ما یه چیزی دیگه است، این از 14 سالگی نماز شب میخونه. خب سلامتیشون صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه کسی که امورات مردم دستشه، آدم وارسته ایه، خب این اگه بگن ایشون خواب مثلا خوابهای متعددی میبینه با آسان، خب چیزی که مثلا چیزها عجیبی نیست، مثلا یختی عزیز مصر که حتما عشری از اعشار حضرت آقا هم وارسته نبوده، که اینم تو قرآن اصلا منعکس نشده خیلی، که مثلا حالا عزیز مصر خبری بوده بهش، مثلا حالا اونجوری خواب میبینه و نجات امت اینجوری انجام میشه، اینها انجام میشه. خواب ببینید، خواب به عبارتی میتواندش بگم تو آن توضیح میدم، میتواند اتصالی به حقایق بالا باشه، مثل مرگ. شما این دوتا آیه رو نگاه کنید، گرچه دوتا آیه دقیقت خیلی معروفیه، یکی سوره مبارکه انعامه که کاملا هم نشون میده هر دوتا آیه اینا اصلا اتصال به حقایق اونسوییه. سوره مبارکه انعام آیه 60 صفحه 135. در آیه 60 داره، ببینید از آیه قبلش اگه نگاه بکنید مشخص میشه که این آیه قبلش همون آیه معروف بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر والبحر فما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. که اینا یه موقع در بحث این که هر خشک و تری، هر چیزی که بگید در کتاب مبین هست، کما اینکه در امام مبین هست. خب و اینم تو معرفت المهدی، اینی که اینها تو حوض مشخص میشه که یکیان و هم دیگه و تجلیه اینه، و اگر کسی میخواد به محضر امام برسه، آقای بهجت میگن از اسرارشی هست به محضر قرآن برسه، همونجوری که اگه بگن امام یه جایی نشسته، شما دو زانو میری میشینی میگی جل تو فداک چه و چه، آقای بهجت میگن، من اینو تو معرفت المهدی این دفعه گفتم دیال، نمیدونم کیاتون بودین، میگن غیبت جبران شده، به لحاظ شخصی غیبت جبران شده به واسطه قرآن. اینو این بحث رو بودیم، بحثی رو این تعدادیتون بس بودیم. حالا نیا کنید، حالا هست تو صوتا، من گذاشتم دیگه تو همین مصابر رو اینا گذاشتم. ببینید حالا رد بود یاوس و فلان همه الا فکران بود. خب حالا چجوری عملا انگار میشه به این رد و یاوس رسید؟ في حقائق موفوق که بهش گاهی اوقات در لسانی میگن علل متقدمه، خب بهش میگن چجوری، میگه و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. ببینید اصلا مسئله پیش کشیدن بحث خواب رو که به نوعی مردن محسوب میشه، کما اینکه شما در مردن این اتفاق میفته که شما میرید در حقایق بالا بهشت و جهنم و اسماء الهی رو اینا رو درک میکنید به حق الیقین، یهوی بحث خواب رو خدا پیش میاره این وسط که و هو الذی یتوفاکم باللیل، اولا شب هنگام، و یعلم ما جرحتم بالنهار، خواب میداند که چه مرتکب میشید و به دست آوردید در روز. از کجا؟ از یتوفاکم باللیل. ببینید تناسب این دوتا، نه اینکه خدا میداند باید حتما این اتفاق، این خدا میداند به علم فعلیه، یعنی ما جرحتم بالنهار، اون چیزی که دارید روز رو دارید جرح میکنید و به دست میارید روز رو، این متکی به یک علل متقدمی است که اون علل متقدم رو شما تو خواب میتونید به دست بیارید. و تناسب آیه رو نمیدونم دقت میکنید یا چرا این که واسه مجازی بده، حتی اگه مجازی نبود الان ما هم در خدمت شما نبود. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمی، تا اینکه شما مبعوث میشید تا اینکه برید به اون اجل مسمی مرگ عملا برسید. به عبارتی خواب یک جوری به گونه ای از مردن، حالا توضیح میده انشاءالله، گونه ای از مردنه. شما در حقایق بالا اگر قرار بروید باید فتیله دنیای شما رو بکشن پایین تا شما رو توفی بکنن، بمیرانند، و شما وقتی بمیرید میرید تو حقایق بالا. حالا میگم میرید تو حقایق بالا، میمیرید تو علل متقدمه، چه اتفاقی میفته اونجا؟ این آیه رو ببینید، سوره مبارکه زمر آیه 42، از آیه 41ش نگاه کنید، صفحه 463. آیه چند گفتم؟ از آیه 41ش نگاه کنید، آیه 41ش که میخوام بهتون بگم یهوی پیش کشیدن بحث خوابیدن تو چه فضایی داره اتفاق میفته. باز دوباره این همون آیه قبلی، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ما این کتاب رو به حق نازل کردیم، فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما يضل عليها، یعنی یک کتابی هست در مافوق که این کتاب مافوق رو ما نازلش کردیم، خب یعنی آوردیمش پایین، که کسی که اهتدا میشه به نفع خودش، کسی هم زلالت پیدا میکنه، فمن ضل فانما يضل عليها، لطمه به خدا نمیزنه، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، به خودش عملا داره لطف میزنه. و ما انت علیهم به وکیل، خب یوهو کتاب بالا کتاب موفق اومد پایین فلان، الله یتوفی الانفس، حالا اومد پایین، حالا خدا میگیره میبره بالا تو رو، کجا؟ حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک کن، یعنی اونم که نمرده اونم خدا میکشه میبردش بالا، توفیش میکنه، یعنی همه آنچه که هست میگیرد. ببینید یه نکته مهمی هست، حالا اینا رو بحثش تو معاد ما عرض کردیم، بحث معاد، اینکه خدا میگیرد مثل این نیست که یه پیک موتوری میاد پیتزا میگیرد، و میگیرد خدا میگیرد یعنی باید بپیوندد به حقیقت بالا، باید به لقاء الله برسد، و نه اینکه مثلا یه بسته ای رو خدا تحویل میگیره یا مثلا اسرائیل تحویل میگیره، این باید با جان اسرائیل متحد بشه. حالا انشالله اگه بحث نفس رو داشتیم تا این بحث پزشکی و سلامتی نا انشالله اونجا اینو داشت عرض کنیم. فیوم سکلتی هم بله همینجوری هم فیوم سکلتی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، موقع یه در که گرفته ول نمی کنه، به عبارتی یمسکو یه دم و یورسلو، یعنی ولشون میکنه که برن به اجل مسماشون. بحث معاد رو ما با خانمای سطح سه کردیم، رو فایلاشون دست خودم نیست، بکنم دست خانم حبیبی باشه که اینجا باید باشن الان در جمع، فایلاش اونجا هست. مثلا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اینا آیاتی است که برای قوم که متفکرن و فکر میکنن خلاصه اون اینا آیاتی است. یعنی که من تمام میکنم با این نکته، فعلا این بحث تمام میکنم، فردا ادامه میدم ان شاء الله. و اون نکته این است که ببینید اگر خواب یک نوع مرگه، فعلا این به عنوان جمله آخر در امروز اون باشه، اگر خواب به نوعی از مرگه که قرار است انسان با حقایق مافوق و علل متقدمه آشنا بشه، خودش مثل دوره احتضار احتیاج به چیز داره، یک تشریفاتی داره. بدترین کار برای خوابیدن این است که انسان ما قبل خواب هرزنگاری بکنه و هرزنگری بکنه و هرزگردی بکنه. بدترین کار برای قبل از خواب اینه که اینستا نگاه بکنه. حالا اینا رو من عرض خواهیم کرد انشاءالله. ولی اینی که ما دیدیم یا خودمون همینجوری هستیم که قبل از اینکه میخوایم بخوابیم، همون که رخت خواب رفتیم توش مشغوله این شدیم که یه چیزایی رو ببینیم، یا اینستا ببینیم یا پیامونو چک بکنیم یا مثلا فلان بکنیم، این بدترین کاره. نفس رو خالی بند و دروغو بار آوردن بدترین کاره. حالا اینو میگم چرا اینا بدترین کاره. مثلا این کسایی که بازی مافیا انجام میدن و زیاد انجام میدن، بدترین کار رو انجام میدن. خب یعنی نفسشون رو خالی بند بار میارن و دروغ برای نفس اینها هیچ کار مشکلی نیست. این هست که وقتی حقیقتی به اینها داده بشود، سریع تبدیلش میکنن این حقیقت رو به بدترین حالت. و اون موقع تمام پیام هایی که میشد اون داشته باشه، من یک بار فقط مافیا رو دیدم، یک بار، نه کامل، شاید از یه دقیقه، کثافت این کار اصلا از هر من الشمس. ببینید بازی داریم تو بازی، یه واقعا طرف بازی میکنه مثلا پلی استیشن بازی میکنه، او داره مثلا فوتبالیست داره مثلا این دریب میکنه فلان، خواهم هم بازی که تو واقعا داره میکنه تو چیش داره میکنه، تو خیال بافی هم همین کار میکنه. بله، ولی یه نفر آل من آمدن، او اینی که چرا اکثریتمون این کارو میکنیم، به خاطر اینکه شیطان مسلطه. شیطان از جایی حمله میکنه من حیث لا ترونهم، شما باورتون نمیشه یکی از بدترین کارا اینه. دقیقا مثل این میمونه که شما در لحظه احتضار، خب در لحظه احتضار شروع کنید اینستاهاتون چک بکنید، اون موقع و پیامها رو چک بکنید، چی بکنید، مثلا این کارو بکنید لحظه احتضار خود. یا مثلا کسی که داره لحظه احتضارشه، مثلا شما هی پیام های اینستاییشو بهش نشون بدین. مثلا یه هرزگردی در اون سرچ اینستا هست، اون چیز که سم اینستا اصلا اونه بیشتر، که میزنی هر چیزی برمیدار میاره دیگه، حتی چیزایی برمیدار میاره که به ذوق و سلیقه شما، فکر نکنم مذهبی اینستا داشته باشن. چرا من اینستا دارم اگه من مذهبی نیستم؟ به همین دلیل. نه چجوری چک میکنم، نه بحث دیگه است. حالا همین مقدار باشه انشالله، تا من چیز نشدم، از مذهبیت خارج نشدم، خارج بشم از این بحث که ایتا و اینستا خیلی فرق میکنه. حتی اونا هم سر جای خودش معایب خودشو داره، من نمیخوام چیز میکنم که نمیخوام اونا رو تصحیح بکنم، ولی میخوام بگم صلی الله علی سیدنا محمد و آله.